ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ایران گفته‌های رئیس CIA درباره ادامه گفتگو میان واشنگتن و تهران را تکذیب کرد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتر در تهران 2 نماینده اعزام کرده است. مدیر عامل بازداشت شده بانک ملت عضو هیئت مدیره این بانک شد. سلام، من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران، سخنان جان برنان رئیس CIA مبنی بر جریان داشتن مذاکرات گسترده میان ایران و آمریکا را تکذیب کرد. آقای قاسمی روز دوشنبه با انتقاد از گفته‌های اخیر آقای برنان در مؤسسه اسپن گفت او به تعبیر آقای قاسمی در جایگاهی نیست که درباره مسائل ایران به اظهار نظرهای بی‌ربط بپردازد. رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران آقای برنان را متهم کرد که به دنبال دو قطبی سازی جامعه ایران است. رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا روز جمعه گفته بود که مذاکرات میان واشنگتن و تهران همچنان درباره موضوعات زیادی در جریان است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا کنون بارها تصریح کرده که گفتگوها میان ایران و آمریکا تنها محدود به موضوع هسته‌ای است. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه با بی‌نتیجه خواندن مذاکره با آمریکا موضع پیشین خود در این باره را تکرار کرد. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران میگوید اعضای اتحادیه اروپا تاکید دارند دفتر مستقلین اتحادیه در تهران گشایش یابد و در حال حاضر 2 نماینده اتحادیه اروپا در سفارت هلند برای پیگیری امور مشغول فعالیتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت‌رمانچی گفت فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مسئولان این اتحادیه تاکید دارند که در دور جدید روابط با ایران فعالیت و همکاری‌های زیادی میان دو طرف در حوزه‌های مختلف انجام خواهد شد. بنابراین نیاز است تا آنها دفتر مستقلی در تهران تأسیس کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران زمان مشخصی برای گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا اعلام نکرد، اما گفت این موضوع زمان بر است. پیش از این برخی چهره‌های اصولگرا در ایران از موضوع گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران انتقاد کرده بودند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس گزارش دادند که علی رستگار مدیرعامل سابق بانک ملت که پیشتر از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده بود به عنوان عضو هیئت مدیره این بانک انتخاب شده است. این دو خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اشاره کردند که علی رستگار به دلیل آنچه فیش حقوق نجومی و نقش آفرینی در فساد بزرگ بانکی نامیده شده در روزهای پایانی تیر ماه سال جاری از سمتش استعفا کرد و سپس همراه با معاون بین الملل خود دستگیر شد. به نوشته فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران درباره بازداشت‌های مربوط به فیش‌های نجومی گفته بود که پرونده به توصیف او مرتبط با یک فساد بزرگتر است. محمد علی جعفری همچنین افزوده بود که برخی از سیاسیون هم در این شبکه حضور دارند. او توضیح بیشتری درباره این سیاستمداران نداده بود. پیشتر حسن روحانی با اعلام اینکه پرونده فیش‌های نجومی یک مسئله ملی است گفته بود این موضوع به توصیف او نباید دستاویز تصفیه حساب‌های سیاسی شود. درست یک سال دیگر دوره 4 ساله دولت حسن روحانی رسماً به پایان می‌رسد. دولتی که با شعار تدبیر و امید مستقر شد، اما بجز توفیق در گفتگوهای هسته‌ای نتوانست گشایش چندانی در عرصه سیاست داخلی ایجاد کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
از امروز تنها یک سال دیگر تا پایان کار رسمی دولت حسن روحانی باقی مانده. دولتی که با حمایت آشکار اصلاح طلبان و با شعار تدبیر و امید و اعتدال بر سر کار آمد و مهمترین و شاید تنها دستاورد پر اهمیتش توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بود. دولت حسن روحانی در 3 سال گذشته البته با موانع و دست‌اندازهای مختلفی هم در دیگر حوزه‌ها به ویژه سیاست داخلی و عرصه فرهنگ و هنر روبرو بوده. از تحقق نیافتن وعده رفع حصر رهبران معترضان سال 1388 گرفته تا ادامه برقراری فضای امنیتی و لغو کنسرت‌های موسیقی، در این باره از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میپرسم که کارنامه حسن روحانی و دولت او با توجه به سطح مطالبات عمومی و شعارهای این دولت چطور بوده؟
دولت آقای روحانی در مجموع عملکرد کلانش منفی هستش. مزیت برجسته دولت در سیاست خارجی در حوزه پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها بوده. دولت در این مسیر با همراهی کلان نظام مواجه بود و همین خوب کار را برای جلو بردن برجام تأثیر می کرد و برای موفقیت روحانی در جنبه های اجرایی این قضیه هست. اما در حوزه های دیگه آقای روحانی موفقیتی نداشته، در حوزه سیاست داخلی، مسائل حقوق بشری، حتی در کم کردن تنش با آمریکا و غرب و یا در مسائل منطقه‌ای ما تغییری در عملکرد دستگاه دیپلماسی رسمی کشور نمی‌بینیم. در حوزه اقتصادی هم اگرچه تورم کاهش داشته ولی افزایش رکود و دامنگیرتر شدن اون اساسا مزیت‌های کاهش تورم رو از بین برده و شاید در منصفانه ترین و جامع ترین ارزیابی بشه گفت که دولت روحانی تونسته حداقل تنزل اقتصادی کشور رو کاهش بده و اجازه نده وضعیت اقتصادی کشور به سمت پرتگاه بره.
با توجه به شرایط موجود این پرسش مطرح است که حسن روحانی در کارزار انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با چه چالش هایی روبروست و آیا می تواند بار دیگر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند؟ علی افشاری:
در اردوگاه رقیب حریف جدی وجود نداره. از طرف دیگه هم نیروهای مثل اصلاح طلبان اگرچه بخشایی از اونها حالا به سمت اکثر کارهای ایزایی هم برن ولی در نهایت اونها هم گزینه غیر از روحانی ندارن و بخش غالب اصلاح طلبان و چه رهبران اونها در نهایت محکوم به حمایت از روحانی هستن. لذا اگر اصولگرایان چهره های مطرحی داشتن، نیروهاشون نسوخته بودن، خب روحانی در انتخابات آینده و مشکلات جدی مواجه می شد. بنابراین من جمع‌بندی این هستش که روحانی با خطر بالقوه ریزش رأی مواجه هست، منتها این ریزش رأی هم زیاد نیست چون بخشی از جامعه علی‌رغم اینکه ناراضی هست باز هم فکر میکنه شاید بیارزه که به اون وقت بیشتری بده و رقیب جدی هم در میدان حضور نداره.
12 مرداد 1392 حکم ریاست جمهوری حسن روحانی از سوی آیت الله علی خامنه ای تنفیذ شد. دولتی که بعد از 8 سال ریاست جمهوری پرحاشیه محمود احمدی نژاد توانست اعتماد بخش قابل ملاحظه ای از ایرانیان را جلب کند. باید دید که این اقبال عمومی بار دیگر و در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تکرار می شود یا نه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آشنا.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
بایستی به چهارچوب منطق بازگشت. رئیس من
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داریم.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یه خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری
نه؟ نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
ادامه خبرها. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران عدم سرمایه‌گذاری در بخش سلامت، ایمنی و محیط زیست و بی‌توجهی شرکت‌های خصوصی سازی شده را دلیل آتش‌سوزی در صنعت پتروشیمی اعلام کرد. به گزارش تسنیم، آقای زنگنه روز سه‌شنبه در این حال تأیید کرد که روند علت‌یابی دقیق هنوز پایان نیافته است. در دو ماه اخیر مجتمع‌های پتروشیمی بیستون و بوعلی در ایران دچار آتش‌سوزی شده بودند. پیشتر وزیر نفت ایران گفته بود این آتش‌سوزی‌ها نتیجه عملیات خرابکارانه و تروریستی نبوده است. شماری از گروه های فلسطینی از دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت انتقاد کردند. در بیانیه مشترک 10 گروه فلسطینی که تحت عنوان ائتلاف گروه های مقاومت فلسطینی از اقدام آقای عباس انتقاد کردند، دیدار با خانم رجوی عملی دیکته شده از سوی عربستان توصیف شده است. در همین حال اسامه همدان یکی از سخنگویان حماس هم گفته مناسبات این جنبش با جمهوری اسلامی ایران گسستنی نیست. در ایران محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در واکنش به دیدار محمود عباس با مریم رجوی در صفحه اینستاگرامش به شدت از آقای عباس انتقاد کرد. محمود عباس و مریم رجوی روز شنبه در پاریس دیدار و گفتگو کردند. محور این رایزنی بحران‌های منطقه‌ای عنوان شده است. بنابر گزارش‌ها خانم رجوی در این دیدار جمهوری اسلامی را عامل اصلی تفرقه، بنیادگرایی و تروریست در منطقه توصیف کرده و تهران گروه مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند. برنامه در ادامه برنامه ملاقات رو میشنویم که همکارم آرش حسنیا اون رو تهیه و اجرا کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در 20 روز اعتصاب قضایش در اسفند ماه سال 94، نزدیک به 300 فعال مدنی و سیاسی و از جمله آنها مادران زندانیان و جانباختگان سیاسی با نوشتن نامه‌ای از او خواستند تا به اعتصاب قضایش پایان دهد، چرا که به نوشته آنها صدایش در میانه هیاهو شنیده شده بود و استقامتش در برابر آنچه بی‌عدالتی می‌خواندند ستودنی بود. سعید حسین‌زاده موحد، فعال مدنی و فعال حقوق کودکان، در مهر ماه سال 93 با مراجعه ماموران اداره اطلاعات سپاه به منزل مسکونیش بازداشت شد و به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 2 زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت. پرونده اتهاماتی این فعال مدنی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل 7 حبس محکوم شد. با اعتراض آقای حسین زاده به این رأی، بررسی مجدد پرونده این فعال مدنی به قاضی زرگر ریاست شعبه 36 دادگاه تجدید نظر سپرده شد، هرچند که تغییری در حکم صادره به وجود نیامد. بیماری‌های متعددی که سعید حسین‌زاده موحد از آنها رنج می‌برد در دوره زندان تشدید شده بود. همین بیماری‌ها باعث شد تا در دی ماه سال 94 پزشکی قانونی تایید کند که این زندانی سیاسی و عقیدتی توانایی تحمل کیفر را ندارد. تنگی نفس، تپش نامنظم ضربان قلب، روماتیسم، مشکلات قلبی و عروقی و خونریزی معده از جمله بیماری‌هایی بوده که در دوره‌های مختلف سعید حسین‌زاده از آنها در عذاب بوده است. اعزام سعید حسین‌زاده به مراکز درمانی بیرون از زندان و پیگیری مشکلات او همواره با مشکلات و مخالفت‌ها و ممانعت ماموران اطلاعاتی و امنیتی همراه بوده است. چنان که سعید حسین‌زاده موحد در اعتراض به این وضعیت در زمستان سال 94 اعتصاب قضا کرد. سازمان عفو بین‌الملل در اسفند ماه سال 94 با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وخامت حال جسمی این فعال حقوق کودکان و فعال مدنی ابراز نگرانی کرده بود و مسئولیت عواقب احتمالی را بر عهده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران گذاشت. در اسفند ماه سال 94 و پس از پایان گرفتن اعتصاب قضایی این زندانی سیاسی و عقیدتی، مسئولان زندان با درخواست مرخصی درمانی او موافقت کردند و سعید حسین‌زاده موحد اجازه یافت برای درمان بیماری‌های خود اقدام کند. در تیر ماه سال 95 با پایان گرفتن مرخصی درمانی آقای حسین‌زاده، او با ارائه مدارک پزشکی و درمانی خود به مسئولان قضایی در پی آن بود تا بتواند با تمدید مرخصی خود همچنان روند درمان بیماری‌هایش را در بیرون از زندان ادامه دهد، اما این درخواست با مخالفت مسئولان قضایی و دادستانی مواجه شد و سعید حسین‌زاده موحد بازداشت و به قرنطینه بند 4 زندان اوین انتقال یافت تا باقی مانده دوره محکومیت خود را در زندان اوین بگذراند.
14:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.